بحث انقلاب، بحث جنگ و اتفاقاتی که میفته، اونم اینه، درست مثل یک اتوبوسی که میاد و در یه عده رو با خودش میبره. این اتوبوس به سرعت داره میاد میره، یه لحظه هم صدا میزنه کسی هست، اگه رفتی رفتی.
به من گفت حبیب من رفتم. گفت دست بدم مدرس آزولیان سته هستی؟ گفتم سته هستی. گفت من رفتم. حاجی آقا باور کنید که دیگه از اون به بعد و بعد از اولین شهیدی که ما در شهر داشتیم، حاجی اصلا توی حال حوش خونه و زندگی یا زنهایی که من دوستم داشته باشه، مادر دوست داشته باشه، پدر، اینا برش مسئله نبود. دیگه اون وقت رفته بود که به گفته خودش حاضر بود برای یک کلمه سخن امام بمیرد
و خیلی گریه کرد اونجا. بعد چند تا خاطر از شهدایی که اونجا بود برای من تعریف کرد، از مظلومیت اینا. دیگه اگه من هیچی نمیگفتم ظاهرن این میخواست همون طور اونجا بشینه و بار سر این بچه ها گریه کنه.
پرسیدم چرا غرب؟ گفت کودکانی که در سال 42 در گاهواره‌ها آرمیده بودند با نسیم حیات بخش انقلاب اسلامی در بهمن 57 سر برآوردند و بالیدند و در سراسر این خاک شاخه گستردند. فصلی گذشت و در غرب به شکوفه نشستند. آنگاه نسیم شهادت وزیدن گرفت و آن شکوفه ها را تا خطه گرم جنوب با خود برد.
اتفاقا منزل ما مهمونم داشتیم. من هول و هوش ساعت شاید 9-10-11 همینطورا بود. با اینکه مهمون داشتم دستم بند آشپزی بود، همینطور غذا رو ول کردم به مهمونم، گفتم شما آشپزی کنی تا من برگردم. یک دفعه آشوب عجیبی توی دل من افتاد. من اومدم در اتاق و بستم نشستم برای حاجی نماز خوندم، دعا خوندم و خیلی جالب بعد که حاجی اومد من برش تعریف کردم، دیدم یه جور خاصی منقلب شد. برگشت گفت درست تو همون لحظه ما از جاده میخواستیم عبور کنیم که جاده مین‌گذاری شده بود. و جالب اینه که خود ضد انقلاب مین‌گذاری کرده بودن مسیر رو برای اینا و یه دسته از خودشون رفته بودن روی مین. که حاجی میگفت شاید اگه ما چند دقیقه زودتر از اون مسیر گذشته بودیم.
باشون راه افتادیم، رفتیم تمام جبهه ایشون رو من دیدم، تمام خطی که ایشون تشکیل داده بود رو از نزدیک دیدم، با برادرایی که تو خط بودن صحبت کردم، اما همش من دنبال این بودم که حاجی همت رو ارزیابی بکنم. ما از افراد تو سنگر سوال میکردیم، ولی سوالات من طوری بود که من میخواستم ارتباط حاجی همت رو با این خط بفهمم که این تواناییشون چقدر هست در سازماندهی نیروها، در آرایش سنگرها، در آرایش سلاح‌ها.
ایشون برای پاکسازی رفته بودن ارتفاعات شمشی فکر کنم اون موقع. در غیاب ایشون من دبیر پرورشی بودم، یه سمینار دبیرای پرورشی باختران گذاشته بودن. حاجی وقتی میان داخل شهر میبینن که من نیستم، سریع آدرس میگیرن اومدن محلی که ما مستقر شده بودیم. اصلا وقتی من ایشونو که دیدم خیلی گریه کردم. به من گفت چرا انقدر گریه میکنید؟
همه اینا رو که سوال کردم فهمیدم نه، این الحمدلله یکی از گم شده هامون رو پیدا کردیم و حاجی همت اون کسی است که باید به سمت جنوب اعزام بشه. ابتدا باش صحبت کردم، گفتم که حاجی چطوره که بیاد تیپ درست کنید شما؟ براش خیلی هم لذت بخش بود، هم غیر قابل تصور.
واقعا نمیتونستم صحبت کنم تا یه زمانی که گذشت. بعد بهشون گفتم که من این چند شب همش خواب تو رو میدیدم که تو یک بیابان تاریک یه کلبه این وسط، من این برم تو اون بر، من همش میخوام تو رو صدا بزنم یا حسین یا حسین میکنم. و من فکر میکردم که تو از این عملیات زنده بر نگردی. بعد همون شب اجازه گرفت از مسئولین ساختمانی که ما مستقر بودیم داخلش، منو برد خونه عموشون. و اون شب بود که گفت که من خدا توفیق بده میخوام برم برای عملیات جنون.
چون در پاله که بود به سختی نیرو بهش میرسید، امکاناتش خیلی قلیل بود، تصور اینکه یه تیپ رو بتونه درست کنه بسیار براش مسرت بخش بود، خیلی خوشحال شد. منتها گفت که شما اگه اجازه بدید با هم بریم مریوان، حاج احمد رو هم ببین، من حاضرم حاج احمد بیاد و من کنار او باشم.
حاجی به من گفتن که من راضی نیستم شما با من بیاد جنوب، چون خب دستور بود و ظاهرا همون مقدمات عملیات فتول مبید، ایشون هم سختی عملیات رو میدونستن، نمیخواستن به من حرفی بزنن و ناامنی شهر دستور. من خیلی هم بیتابی کردم که حتما باید من با شما بیام به یه دلایل خاصی. ایشون گفتن نه، من اصلا راضی نیستم که شما رو با خودم ببرم.
از حاج احمد هم که من سوال میکردم، اون میگفت نه، خود همت اصلا میتونه، تیپ خودش میتونه اداره بکنه. منتها به دلیل اصراری که حاج همت کرد، ما دست هر دوتا رو گرفتیم و گفتیم باید بیاید برای عملیات بعد آماده بشید. اولین نیرویم بود که میومد از شمال به جنوب. خب ما داریم از جای سخت ها و کوهستان ها داریم میریم به سمت جنوب، پس ما باید اون غیرت سی رو که فکر میکردیم در هر صورت تو چندتمون داشتیم اینجا دیگه به عرصه ظهور بگذاریم. چه میشود، چه بکنیم؟ حالا ما هم که عملیات های اینطوری تو نداشتیم، همه حال و هوای خوشی رو داشتن که حالا دارن میرن. بالاخره
تو اتوبوس که رفتن، اتوبوس که حرکت میکرد، من گفتم این کاروان داره میره به طرف مرگ، ولی خوشحالن و دارن میرن، میخندن و دارن میرن.
خوشحال که بالاخره ما هم داریم وارد این میدون میریم
و به استقبال مرگ میرفتن به قول خودمون، ولی میگفتن، میخندیدن، شوخی میکردن، خوشحال بودن از این که دارن میرن جایی که به اصطلاح به شهادت نزدیکترن، به فوز عظمای شهادت نزدیکتر دارن میشن.
حاج احمد، حاج همت، شهید شهبازی، شهید حاجی رضا دستواره، شهید رضا چراغی، شهید حسین قرجه‌ای،
شهید حسن زمانی بود، بعد شهید عامری بود، شهید جلیلی بود.
من فکر میکنم اگه 50 نفر بوده باشیم 12 نفر 13 نفر موندن، ما بقیه شهید شدن.
اون زمان هیچی نیست، ساختمونه های نیمه کاره، بعد فضای خیلی خلوتی و هیچ کسی روی این حساب اصلا باز نمیکنه به این عنوان که بشه یک در واقع جایگاهی برای دیدار عشاق. اینجوری باید بگیم، کسی نمیدونه که اینجا دو کوه بعدها میشه سکوی پرواز بسیاری از این بچه هایی که رفتن. و
وارد پادگان دو کوه شدیم، خب یه ساختمان‌های نوسازی بود که هنوز نیمه تموم بود، پنجره نداشت، در نداشت. دیگه از فردا صبح ما شروع کردیم به کارهای ساختمانی. بلوک‌ها رو جمع می‌کردن، میز درست می‌کردن، پتوهای مشکی رو در و پرده درست می‌کردن که محفوظ بشه و اینها، چون زمستون هم بود دیگه، هوا سرد بود، تو اسفند ماه و اینها بود. شروع کردیم.
بازاری باز میشه. بازاری که شما اگر چیزی غیر از سکه، غیر از محبت و اخلاص ببری بهت برش میگردونن دیگه، غیر از این اونجا اصلا رواج نداره. سکه اخلاصه، محبته، دوست داشتنه، جان فشانی هست و عشق به خداست.
اصلا اسم تیپ چی باشد؟ از همون محمد رسول الله، عملیات محمد رسول الله نشأت گرفت. و مرتب هم حاج احمد و حاج احمد، این که حالا هر کی میگفت مثلا تیپ حضر رسول، ناراحت میشدن، گفتن ما تیپ محمد رسول الله هستیم صلی الله علیه و سلم. میگه برای اینکه هر کی این اسمو بیاره یه صلواتی هم میخواد بفرسته ثواب میکنه، اصلا ما اینو گذاشتیم که ثواب بکنه.
که خود حاج احمد به عنوان فرمانده تیپ، شهبازی به عنوان جانشین تیپ، شهید همت هم به عنوان رئیس ستاد تیم مشخص شده بود. اینجا خود شهید همت خیلی کمک بود تو کارهای تشکیلاتی این مجموعه.
ایجاد یه لشکر قدرتمند در یه مدت کوتاه و یک لشکر عملیاتی ورزیده بدون چنین استعدادهایی در حاج همت امکان پذیر نبود، وگرنه چنین فعالیت‌های بزرگی مثل تأسیس یه لشکر، اونم یه لشکر قابل و عملیاتی، احتیاج به جمع شدن پارامترهای بسیار وسیع و امکانات عظیم سرمایه‌ای هست.
یه بار حاجی که اومد من گفتم اینجا من اذیت میشم، حاجی گفت صف کن تا ببینم میتونم کاری بکنم یا نه، ولی اگه نشد برگه برو اصفهان. بعد اون موقع این خونه که ما داخلش بودیم به خاطر این موشک هایی که میزدند و بمبارون و ناامنی منطقه، همیشه مسئله استتار مطرح بود تو منطقه، خصوصا طبقه بالا رو که کسی استفاده نمیکرد. من یه روز رفتم طبقه بالا دیدم که به اصطلاح اتاقی که روی پشت بونه این خانواده مرغدونی کرده بودن. بعد ظاهرا خود این آقا هم خانومش و اینا رو برداشت رفت، چون نزدیکای عملیات بود، همه سعی می‌کردن از شهر خارج بشن. بعد من اون مرغدونی رو آب انداختم کفش و با چاقو تمام زمینش رو تراشیدم. حاجی هم یه ملافه سفید تو ماشین بود آورد، با پونز ما اینجا پرده زدیم. 1000 تومن من پول تو جیبی داشتم، رفتم دوتا بشقاب، دوتا قاشق، دوتا کاسه، یه سفره کوچولو، یه پتام حاجی از توی ماشین رو برد، از پتای سپاه بود. این شروع زندگی ما بود در واقع.
ببین ایشون خیلی ساده زندگی میکرد، در این که میدونید یه فرد بود که از نظر مالی مشکلی نداشت و از نظر زندگی هم مشکلی نداشت. تو جنگ هم که به هر حال حداقل از نظر مقام سرلشکر بود دیگه، توی لشکر داشت فرماندهی میکرد و سرتیب بود، جایگاه مثلا فعلی یک فرمانده لشکر، از نظر مقام هم مشکل نداشت. مطمئن همه این رو جمع کنید بسیار ساده زندگی بود.
پول خود اگه هست بده به من که من تو رو اگه خواستم سوار تاکسی بشم با مشکل پول خود روبرو نشم. ایشون دست کرد تو جیباش، دید که هیچی نداره. حالا روش نمیشد به من بگه خب حالا اول زندگی آدم بگه بابا من اصلا پول همراه هم نیست. یه نگاه اطرافش کرد و خیلیم دیدم چهرش نگران شد، یه جوری حالتی که انگار خجالت کشید اینطوری بگم. بعد یه لحظه برگشت گفت من یکی از این برادرای آشنا رو دیدم باش کار فوری دارم، از من جدا شد رفت. بعد دیدم یه چیز بین اینا رد و بدل شد. بعدها که ایشون شهید شد من تو یکی از دفترچه های یاداش ایشون دیدم که نوشته که اینقدر پول دستی از برادر فلانی در فلانجا چیه قرض گرفتم، که حاجی اومد ظاهرن 1000 تومنم بود، 500 اومد 1000 تومن بده به من که من گفتم که نه. حالا خیلی جالب، من که پول ریز میخواستم همین پول درشت از دستش هم گرفتم، چون هیچ پول نداشتم.
چند نکته مهم بود به برادران عزیز تذکر دادیم و اولین نکته احساس شرمندگی در مقابل عظمت روح، ایثار، صبر، شکیبایی و تقوای همه بسیجی‌های عزیز که در این مدتی که شاید حکمت خدا در کار بود برای اولین بار
اون نتونستیم به طور ممتد مقید بود که به من یاد بده که همیشه لباس ارزون قیمت بپوشم، خصوصا مناطقی که ما زندگی میکردیم. خب مثلا حاجی به عنوان فرمانده لشکر بود و بقیه برادرهایی که مثلا فرمانده گردان بودن، فرمانده تیپ، از نظر دنیای ظاهرا خب حاجی رده بالاتری بود. همیشه میگفت که زن من باید توی همه اینا الگو باشه. ما مواظب باش که لباسی نپوشی که از بدترین لباسی که اینجا هست بهتر باشه. میگفت زن من باید بدترین لباسی که اینجا هست، ارزونترین لباس باید تن زن بچه من باشه. و همینم بود، مثلا تو خیلی خونه فرش بود، ما فرش نداشتیم، اکثرا تلویزیون داشتن، تو خونه ما تلویزیون نبود.
بارها شده که خود ایشون تو ماشین من میگفتش که من شرمنده این خونه آدمم، من الان ازدواج کردم با این شرایط وضعیتم به گونه است، نمیتونم مثلا خونه بیام یه سری بزنم زندگی برام اجرا کنم.
گفت این عملیات دو حالت داره، یا ما میتونیم این محورهایی رو که از پیش تعیین شده چیه با موفقیت بگیریم، اون موقع شهر مشکلی نداره، ولی اگه خدایی نکرده ما موفق نشیم، این تپه ها بیفته دست دشمن، راحت تمام شهر دسپور رو با خاک یکی میکنه. بعد من بهشون گفتم منم مثل بقیه مردم دسپور، هر مسئله که اینا داشته باشن منم در کنارشون. بعد حاجیت برمد گفت نه، به دو دلیل تو باید برگرد اصفهان، یکی این که به هر حال اینا بومی اینجا هستن، فوقش با خانواده بلند میشن میرن مناطق اطراف، دوم این که به خاطر اسلام باید بری، چون اگه تو اینجا باشی من دیگه آرامش توی خط ندارم.
عهدی که در میان بود شکسته شد و فصل جدایی فرا رسید، زنهار که رسم دهر چنین است و تا این دگرگونی احوال نباشد، جوهر وجود انسان آشکار نمی شود و آن حقیقت باطنی که در پس ظاهر آراسته پنهان است خود را نمی نماید. میزان عشق و ایمان و خلوص را در ترازوی رنج می سنجند و هر که ایمانش بیشتر باشد بلایش عظیم‌تر است.